در یک اقدام در واقع ضد ارزش‌های پذیرفته شده این کشور، با اون ما نمیتونیم در واقع با فضای فرهنگی پیش بریم. این یه نکته رو دقت بکنیم. پس اون فضا قابل حذف واقعا نیست. نکته دوم اینه که ذی صدر رو به معنای در واقع به طول زمان خوردن و طولانی شدن رسیدن به یک اقدام مؤثر اینم تعبیر نکنیم.
درست.
ذی صدر یعنی با حوصله و با دقت و در زمان به شکل مؤثر و هوشمندانه ای ما با این پدیده بدحجابی مواجه بشیم. این معناش اینه ها، حواسمون باشه.
خب نه ببین، الان برخی از کارشناسان میگن ما در این سال کار فرهنگی نکردیم تو حوزه حجاب و الان میخوایم شروع کنیم، به آخر یه زمانی میبره.
ببینید کار فرهنگی نکردیم، نه درست، ما فیلم های خوبی داریم، کتاب های خوبی نوشته شده، متن های عالی داریم، نه اینا وجود داره، نقاشی های خیلی، من تابلوهای خیلی زیبایی دیدم که به نوعی فضای ارزش های ایران اسلامی ما رو در واقع ترویج میکنه، اینا وجود داره ولی کفایت نداره.
ولی اون چیزی که جلوه ظاهری داشته برخورده انتظامی بوده.
همینطوره، عموما برخوردهای انتظامی برجسته هم میشه.
بله بله، توسط رسانه‌های خارجی. بله،
زمینه که رسانه‌های خارجی هم این رو به شدت تو چشم مردم
بله.
میکنن. اینا رو دقت بکنیم ها.
بله،
ما
بس.
لازمه که عرض کردم به نظر من بیت الغزل عرض بنده همه با همه. ما امروز در فضای فرهنگی کشور با یک پدیده تحکینی مواجه هستیم که کانون خانواده ایرانی رو هدف گرفته.
بله،
یه دقت
بله.
بکنید، بر اساس آخرین پیمایش ها خانواده همچنان رکن رکین در جامعه ما و کمترین آسیب رو تو این تغییرات دیده. این در واقع سرمایه بزرگی. چه کسی میخواهد که ما بی سرمایه بشیم؟ یه کسایی هستن. لذا در واقع این حوزه خانواده مورد هجوم است. من خدمت هممیهنان عزیزم عرض میکنم که امروز کسانی که در واقع آمدانه بر روی بیهجابی و برهنگی
بله.
کشی تأکید دارن میکنن، اینها به نظر بنده میرسه که اگر آمدانه است یک خطی و مسیری به بیرون از مرزهای ما دارن و مسیر بیگانه رو دارن طی میکنن. این حرف مهمیه و مردم کشور ما همیشه این گونه است که اجازه نمیدن که بیگانگان در اموراتشون، حالا چه در استقلال سیاسیشون چه در استقلال فرهنگیشون مواجه.
آقای دکتر ببینید، من صحبت‌های روانشناسان و جامعه شناسان رو که تو این چند وقت مطالعه می‌کردم تأکید می‌کردن که ما باید یک باب گفتگو رو، یعنی بین هسته سخت قدرت با نسل جوان باز کنیم و اونها رو در این زمینه اقناع کنیم. اگر این کار رو انجام بدیم با هزینه بسیار پایینی میتوانیم قانون عفاف و حجاب رو در جامعه هم ترویج بدیم و هم پیاده سازی کنیم. من میخوام ببینم شورای عالی انقلاب فرهنگی تو این زمینه چه کارهایی کرده و به نظر شما چه کارهایی به طور کلی حکومت میتونه انجام بده که این باب گفتگو رو با نسل جوان که شاید سبک زندگیش کمی متفاوت باشه در این باره باز کنه و شروع کنه به گفتگو کردن با اونها.
ببینید این سوالتون خیلی سوال مهمیه. گفتگو شروع رسیدن به تفاهم و توافقه.
بله کاملا.
و تفاهم و توافق شروع در واقع رسیدن به یک نقطه برای شروع یک حرکته.
بله درست.
ما اگر در کشور به دنبال یک اقدام مشترک هستیم برای بله. به دنبال این هستیم که رفتارهایی مبتنی بر ارزش‌ها و هنجارهای جامعه شکل بگیره هستیم، لازمه که فضای گفتگو رو ایجاد بکنیم تا اون توافق رو داشته باشیم.
بله.
که اون توافق رو چاشنی شکل‌گیری اراده‌های جمعی بکنیم. این حرف هم کمترین هزینه رو به نظرم این حوزه داره. اگر ما بتوانیم شرایطی رو ایجاد بکنیم که این فضای گفتگو ایجاد شه.
بله.
در فضای گفتگو سوء تفاهمات حل میشه. تو فضای گفتگو حرف های اصیل و دقیق دیده میشه. زیبایی حرف حساب کاملا دیده میشه. اون در واقع زیبایی ظاهری که خیلی ها ارزش های غیر بومی رو کردن در فضای گفتگوها رنگ میگذاره.
بله.
شورای عالی انقلاب فرهنگی سال گذشته مصوبه ای داشت تحت عنوان تشکیل خانه ملی گفتگو.
درست.
و این خانه ملی گفتگو الان در واقع مسیر کار کارشناسی و نهایی خودش رو طی میکنه. من امیدوارم که اصول و سیاست ها و راهبردهایی که در چارچوب خانه ملی گفتگو در فضای عمومی کشور مطرح میشه یه فضای مناسبتری رو برای گفتگوهای مؤثر، حالا مؤثر بین نسلی مشخصا
آیدتور همچنان روی خط با ما باشین. آقای احمد راستینه عضو کمیته عفاف و حجاب و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از این لحظه با ما همراه هستن به صورت تلفنی. آقای راستینه سلام و عرض ادب، ممنونم که با ایران امروز همراه هستید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی مهمان ارزشمندتون و مردم عزیز سرزمینم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بله آقای راستینه، خب یک موضوعی که الان مطرح هستش و سوالی هستش که از سوی کارشناسان و رسانه‌ها پرسیده میشه این هستش که آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب در مجلس به چه شکلی هستش و الان اگر مانعی در این زمینه وجود داره برای بررسی و تصویب نهایی اون مانع ها چه هست؟
بله، ببینید، اول تشکر میکنم به خاطر اهتمامتون به پرداختن این موضوع. از فرمایشات مهمان عزیزتونم بسیار استفاده کردیم. واقعیت اینه که بعد از گزارشی که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر اساس اعمال ماده 245 یعنی ترک فعل دستگاه های مسئولی که وظیفه داشتن نسبت به اعاده و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مخصوصا در فضای اقناع به مسئولیت هاشون نپرداختن، گزارشی تهیه شد، به صحن مجلس اومد و گزارش قرائت شد و در اون گزارش دولت و قوه قضاییه بنا شد که یک لایحه دوفوریتی به صحن مجلس ارائه بدن.
بله.
که خوشبختانه البته گرچه با متاسفانه گذشته بیش از 4 ماه بعد از قرائت گزارش این اتفاق افتاد، اما به هر حال قوه قضاییه لایحه خودش را به دولت داد و دولت محترم هم نهایتاً تحت یک لایحه دوفوریتی به مجلس آورد که اون لایحه بالاخره اشکالاتی داشت، اما به هر حال اهتمام دولت و قوه قضاییه بعد از کش و قوس‌های فراوان به اینجا رسید که ما ناگزیر برای ارتقای شاخص‌های فرهنگی و دینی معنوی در جامعهمون باید به سمت هم اقناع جامعه حرکت کنیم، هم به سمت الزاماتی که افرادی که نمیخوان به قانون تمکین کنن بر اساس اون الزامات قانونی بستر تبیین درست و اقناع درست و تمکین هنجار شکنان نسبت به قانون فراهم بشه.
آقای دکتر فهمودین که حالا سعی دارین که دستگاه هایی که به هر حال به وظایفشون تو این زمینه عمل نکردن رو معرفی کنین و مورد بررسی قرار بدین. به هر حال الان ضمانت اجرایی در این باره چی هستش اگر بله مشخص بشه؟ در
بله اتفاقا عرضم همینه که ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی ما 2 مصوبه بسیار خوب داریم، 427 و 820 شورای عالی انقلاب فرهنگی، که وظایف دستگاه ها در اون مصوبات به درستی تبیین شده. اما متاسفانه بسیاری از دستگاه ها به وظایف خودشون در قبال این مصوبه عمل نکردن و ما مشکل اصلی اینه که احکام بازدارنده و ضمانت های قانونی لازم که اگر دستگاهی به وظیفه خودش نسبت به قانون عمل نکرده چه مجازاتی شامل حالش میشه نداریم. یکی از دلایلی که اصرار داشتیم که لایحه به مجلس بیاد این بود که ضمانت‌های اجرایی سازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فراهم بشه، اما متاسفانه در لایحه‌ای که به مجلس اومد صرفاً بود عرضم حضورتون که تبیین مجازات برای هنجار شکنان به مجلس اومد، چه در ابعاد جمعی چه فردی. اما اون چیزی که مجلس اصرار درش داشت این بود که ما با توجه به مسببات بسیار خوبی که در شورای انقلاب فرهنگی داریم، ضمانت‌های اجرایی این مسببات باید در قالب لایحه قید می‌شد.
آقای دکتر اجازه بدید من یه سلام عرض کنم خدمت خانم دکتر فرشته روح‌افزا، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان. خانم دکتر سلام و عرض ادب.
سلام و ادب خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون دارم.
بله به شما برمیگردم. آقای دکتر راستینه بفرمایید.
بله ببینید، ما نهایتاً در مجلس اعتقادمون بر این بود که این لایحه باید دو بخش جدی داشته باشه. یه بخشش باید به سازوکارهای اجرایی سازی مسببات شورای انقلاب فرهنگی و مجازات‌های لازم برای مستنکفین از اجرای این مسببات پرداخته بشه، یعنی اون مقام دستگاهی که وظیفه داره مثلا در آموزش و پرورش نسبت به تبیین درست، اقناسازی درست، بحث متون آموزشی و به اون مجموعه وظایفی که در مسببات براش دیده شده.
بله.
یا در آموزش عالی، یا در فرهنگ و ارشاد اسلامی، یا در سازمان تبلیغات، یا در صدا و سیما، در همه این دستگاه ها وظایف مصرحی در خصوص تکالیف اونها نسبت به فرهنگ افاق و حجاب اومده.
بله.
حالا اگر دستگاهی وظیفش انجام نداد، ترک فعل داشت، ضمانت های قانونی برخورد با اون دستگاه چیه؟
بله.
ما یکی از انتظاراتمون این بود که بخشی از این لایحه به بحث تبیین دقیق و درست سازوکار اجرایی سازی قانون در مسابقات شورای انقلاب فرهنگی پرداخته بشه و مستنکفین از انجام اونها بر اساس مشخصاتی که در قانون میاد مجازات بشن.
بله. اجازه بدین چون بحث لایحه عفاف و حجاب مطرح کردین، من از خانم دکتر روح‌افزا بپرسم. خانم دکتر نگاه شما به این لایحه چه هستش؟ آیا نگاه فرهنگی به اندازه کافی داره یا بیشتر بر حالا مسائل قضایی و انتظامی تمرکز کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منظور این لایحه همون که نوشته شده یا اینی که الان توی پژوهشگاه بعد پژوهش‌های مدنی نوشته شده یا اینی که توی کمیسیون فرهنگی؟
فکر کنم چون با توجه به اینکه الان بحث مجلس من کمیسیون فرهنگی بره.
بله این مقداری که الان تو حالا البته اینو نوشتن به نظر من این ایرادو داره که
بچه پیشگیری نداریم.
ببینید هر مجازات و هر قانونی که ما داریم تشکیل می‌نویسیم برای هر کاری، حالا بحث حجاب یه بحث باشه، ولی حتما باید یه پیشگیری از جرم هم داشته باشیم. اینو من الان دیگه که این که همانندش بیهجابی طبق اون چیزی که من دیدم که این چیزی که نوشته شده جرم این باری نشده، در حالی که مقام معظم رهبری این حجاب شرعی رو در حقیقت شرعی و حالا بس حرام شرعی و حرام سیاسیش رو مطرح کردن.
درست.
این قسمت دیده نشده و پیشگیری خیلی مهمه. ببینید ما برای هر چیزی حالا پرس کنید شرط قیل قابل قیاف هم باشید تو این بحث فرنگه، ولی ما مثلا برای بحث کرونا چقدر پیشگیری داشتیم؟
بله.
ما الان واقعا تو این مسئله برای اینکه این فرایندش بیشتر از این ادامه پیدا کنه تو این قسمت این نادیده گرفته شده تو نوشتن این بحثی که من نگاه کردم، پیشگیری به اون شکلی که باید و شاید مثلا بیشتر پرداخته شده.
درست.
من اینو کاملا دیدم. حالا خبیه قسمتاش هم حالا باز اگه پرسد تا چه در خدمتتونم.
بله آقای دکتر راستینه شما بفرمایید، آیا واقعا بحث پیشگیری در این لایحه دیده نشده؟
بله ببینید در لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاد بخش مجازاتش و جرم‌انگاریش بر اساس سامانه‌های هوشمند دیده شده، اما در بحث پیشگیری که در اصل همون اجرایی سازی مسببات شورای عالی انقلاب فرهنگی متاسفانه چیزی دیده نشده. لذا ما در کمیسیون فرهنگی با توجه به بیش از یک سال کار کارشناسی که انجام شده احکامی را آماده کردیم که اون احکام متمرکز بر حوزه کار اقنایی اجرایی سازی مسببات شورای عالی انقلاب فرهنگی و حرکت به سمت تبیین درست نسبت به ترک فعل دستگاه‌ها و مجازات‌های که به سمت مسئولینی میره که ترک فعل میکنن. ما معتقدیم گناه مسئولی که به وظیفش عمل نمیکنه و در حوزه آموزش، تدوین، اقناسازی و فضای گفتگو برای جوانان کوتاهی میکنه از گناه کشف حجاب کننده به مراتب بیشتر هست. لذا ما دو بخش را با همزمان در لایحه داریم دنبال میکنیم. یک بخشش همین بخشه که توسط دولت به مجلس اومده که مجازات هایی را برای افراد یا صاحبان حقوق اصناف یا هر بخشی که نسبت به اجرای فرهنگ عفاف حجاب کوتاهی بکنه پیش بینی کرده. یک بخشی هم به سمت پیشگیری و اجرایی سازی مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در قالب قانون داریم حرکت میکنیم. من فکر میکنم ترکیب این دو بخش انشاءالله کمک خواهد کرد که این لایحه
بله. چون اسم بله شورای عالی انقلاب فرهنگی آوردین. آقای دکتر حاجی لویی شما روی خط هستین همچنان؟ الو آقای دکتر. الو بله گویا روی خط نیستن. خب بفرمایید خانم آقای راستینه.
بله خدمت رو عرض میکردم که این دو بخش یعنی همزمان اقدامات پیشگیرانه اجرایی سازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمانت‌های لازم برای مسئولینی که وظایفی به عهده‌شون هست و از طرفی هم جرم‌انگاری و مجازات کسانی که عامدانه اقدام به کشف حجاب میکنن و هنجارهای جامعه را آسیب میزنن. البته در بحث کشف حجاب ما با دو دسته از افراد معمولا روبرو هستیم. یه دسته افراد نوجوانان و جوانان عزیزی هستند که متاسفانه به خاطر ترک فعلها و کمکاری مسئولین در بخش‌های مختلف آموزشی، تربیتی و فرهنگی شناخت دقیق و درستی نسبت به فلسفه حجاب و چرایی و ضرورت اجرا و تمکین نسبت به قانون را نمی‌دونند که برخورد حکران و حاکمیت نسبت به این نوجوانان و جوانان عزیز که فرزندان ما هستند متفاوت خواهد بود. اما عده‌ای هم به صورت سازمان یافته، به صورت آمدانه و به صورت ترویج قانون شکنی و هنجار شکنی در جامعه
بله.
حالا
اجازه بدین آقای دکتر حاجی لویی هم روی خط اومدن. آقای دکتر راستینه یک مسئله مطرح کردن در بحث پیشگیری از به هر حال مسئله که در بحث عفاف و حجاب مطرح هستش. من میخوام ببینم شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث پیشگیری نگاهتون چی هست تو این زمینه؟
ببینید واقعش اینه که تأکید بر کار فرهنگی تبیینی ایجابی معنای دیگر پیشگیریه.
بله
لذا همونطور که در عرایضم خدمت مردم شریفیدان عرض کردم روی کرد شورای عالی انقلاب فرهنگی که از مصوباتمون هم برجسته تأکید بر کار تبیینی و فرهنگی و به تعبیر شما پیشگیریه. پیشگیری هزینه بسیار کمتری داره
درست.
تا وقتی که ما مسئله ایجاد بشه و بعد در مقام درمان داریم. شما هم تو فضای پزشکی و سلامت جسمی بحثو دارید، ما تو سلامت فرهنگی و اجتماعی مسئله رو خیلی جدی‌تر داریم. واقعش اینه که وقتی یک مسئله اجتماعی شکل میگیره، وقتی یک در واقع امر فرهنگی به یک معضل فرهنگی تبدیل میشه، نحوه مواجهه با اون هم به زمان
یه تفاوت دیدگاه داریم بین شما و آقای دکتر راستینا. بحث جرم شما بیشتر روی بود فرهنگی تاکید میکنید، ایشون روی بود جرم انگاری هم تاکید میکنن. بحث جرم بودن
عرض کردم تو امان اینها، یعنی اگر کسی فقط یکی از دو طرف رو بگیره اشتباه کرده.
درسته.
سیاستگزار و قانونگزار در کشور باید تاکید بر هر دو بکنه به شکل همزمان. البته با توجه به این که از به محضرتون که ما تو این مقوله با یک مسئله فرهنگی مواجه هستیم، تأکید ویژه بر روی پیشگیری و حرکت ایجابی و فرهنگی خواهد بود. از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید که برخی از نکات رو خدمت شما و هم میهنان از مطرح کنم سپاسگزارم.
سپاس از شما. بله بله با شما خداحافظی میکنیم.
بله، خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
گفتگو کردیم با آقای دکتر محمود حاجی لویی، قائم مقام و دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی. برمیگردیم به سرکار خانم روح‌حفظ. خانم دکتر، یکی از موضوعاتی که شما مطرح کردین بحث پیشگیری هستش. ببینید الان برخی از شنوندای ما پیام دادن و گفتن که یکی از راه‌های پیشگیری تو این زمینه تشکیل آسان بنیان خانواده در جامعه است. وقتی این مسئله با موزل روبرو شده، چطور میخوایم انتظار داشته باشیم که باقی بخشا به درستی عمل کنه؟
گزاره خیلی که شما به شما اشاره میکنید و شنوند میکنید. ببینید پیشگیری به چه معنی؟ فقط آموزش خالی بینید و مستر این که افراد به اون جور منیارم و خراهم میشه.
درسته.
خیلی گزینه های متفاوتی داره. یکیش واسه تشکیل خانواده. ما الان در حقیقت یه قانون ازدواج آسان رو بیشتر از 15-16 سال بکنم 19 ساله تو مجلس تصمیم شدیم، ولی قدمی در رابطه ما این برداشته نشدیم. ما واقعا باید در این رابطه برای جلوگیری از اون پیشگیری که من میگم، معنیش این میگه ما بریم مثلا همینه، یکیسی قانون ازدواج شد.
بله.
یکیش درس بامهای درسته، یکیش بحث مسکن جوانانه، یکی بحث اشتغاله. خیلی چیزا هست که هر چقدر اینا سن ازدواج بری اهمیت داره، چرا سن ازدواج بالا رفته. غیر از کار فرهنگی که حالا باید برای خانواده ها و خود افراد بشه همین ازدواج اینها دیده بشه، باید ما به این پدیده ها فکر کنیم که اگر یه خانومی مثلا به اون مرز کشف جا برسه چه عواملی مؤثر بوده. ما بیشتر اومدیم توی این دوایه و اینا، حالا هر کدوم از اینا که من نگاه کردم نشستن که حالا این آدم بله اون مجرمه، باید باش برخورد. چند درصد اینا مجرمن توی جامعه ما؟ ما الان اونهایی که کشف جاب کامل دارن و با تفکر اونا مثلا ترتن ندن، اینا 10% کل جامعه ما هستن. 90% رو داریم که باید قانون پیشگیری رو برای اینا اعمال کنی که اینا به اون در درصد نپیوندن. متاسفانه ما اونو من اونو که این چیزا کمرنگ نمیدم. ضمن این که حالا فرمون در حالا من شاید من در جریان نیستم، گفتن که ما بس جرم انگاری داریم، برهنگی کامل یا مثلا اینها که دیگه چیزی فراتر از اینه. این یه بحثان هست میشه اینا معانت فرق میکنه با مردم عادی، یکی داره از اون پول میگیره باید این کارها رو بکنه، واقعا ما این باید برای این برخورد قاطع بشه و به جرمش هم رسیدگی بشه. اون مقصد یه موقع نباید دیگه در مورد اینا چی کرد بیدونید، ولی برای کسایی که نمیدونن. حالا الان یکی از اصفهان نظرهایی که کرده بودم گفتم مثلا برای جلب توجه میکنم، خب دختر جوان ما برای جلب توجه این کار میکنه اگه ازدواج کنه مسلماً این نگاه ریزش میکنه. اینی که الان شما فرمودید کاملا درسته، ما باید بنیان خانواده رو محکم کنیم و آسان کنیم ازدواج ها رو، و از این پس ها نمیداری که الان سن ازدواج دختران ما بالای 24 سال شده، پسرانمون 30 سال، یه آسیبه و باید از این پس ها خارجش کنیم. حالا بحث های دیگه هم داره، اون جریمه مالی و اینا، باز به این جریمه ها پرداختن خیلی فایده نداره. ما نمیتونیم با جریمه، ببینید چه کشورهای دنیا این کارو میکنن، کسی که جرم میکنه حالا این تگی که به پا میزنن اینا شما تو جریان
این
دیگه هم میکنم توی محدوده ای، بعد بهش میگن تو باید توی فلان کلاس مثلا یکی جریمه راه نمایی راه ندیدیم.
بله.
شما برش کلاس اجباری میزن.
درست.
که تو باید رانندگی تو درست کنید. خب ما میگم از منافع حجاب، از منافع تشکیل خانواده، از منافع اینکه هنجارهای اجتماعی رو باید چیزی رعایت کنید، از قانونگرایی، از اینا رو بی خودکی میگیریم، بعد هم میگیم حالا بیا برو یا مثلا یه جریمه بدیم. این با جریمه درست نمیشه. این کار فرنگی حتما نیاز به استدلال کردن، صحبت کردن و مداخله کردن در افکار نیاز
دارن. آی دکتر، به نظر میسه خانم دکتر روح‌حفظ تاکید دارن اول اینکه نگاه جامعه نیست در این لایحه، و دوم اینکه بحث اقناع عمومی کمتر توی اون دیده شده. این مسئله رو شما قبول دارین؟
بله ببینید جناب فرخی، من تشکر میکنم از سرکوخان دکتر روافزا، نکات دقیقی را اشاره کردن. واقعیت اینه که ما اتفاقا برخلاف این که شما یه نکته ای اشاره کردید که ما بیشتر به فکر مجازات انگاری هستیم، اتفاقا ما اصلا دنبال مجازات انگاری نیستیم.
نه در واقع این گزاره بود که هم خانم دکتر مطرح کردن هم برخی از کارشناسا مطرح میکنن. من برای همین
مطرح اینه که ما در کمیسیون فرهنگی اتفاقا مبنامون حل مسئله هست، لذا اولویت اول کمیسیون فرهنگی در مجلس 11 به مسئله خانواده پرداخت.
بله.
یعنی ما معتقد بودیم که اتفاقا بسیاری از این معلول هایی که امروز شما در جامعه میبینید، اینها به علت یک مسئله حادی هست که بهش در طول سالهای قبل کمتر پرداختیم و نسبت به اون کم توجه بودیم و اون تشکیل خانواده هست.
بله.
حمایت از خانواده به عنوان رکن اصلی نظام پیشگیری و نظام سلامت معنوی جامعه ماست، لذا کمیسیون اولین اولویتش رو گذاشت خانواده و قانون فاخر حمایت از خانواده. بله. و جوانی جمعیت حاصل همین نگاه درست کمیسیون.
البته دولت ها وقتی اومدن سرکار هر کدوم گفتن که ما بودجه نداریم، ما بودجه کافی نداریم برای اجرا کردنش. اینم خودش
یه موزه. بله. ببینید جناب فرخی، ما به لطف خدا این قانون الان 46% احکامش اجرایی شده، بقیه احکامش هم باید تلاش بکنیم دولت هم کمک بکنه که انشالله اجرایی سازی بشه. اما عرضم چیه؟ واقعیت اینه که امروزی پدیده‌هایی که شما در جامعه می‌بینید ریشه اصلیش برمیگرده به این که نوجوان و جوان ما اولا نسبت به حوزه‌های فرهنگی به درستی اقناع نشده. یعنی ما در نظام آموزشیمون، در نظام تعلیم و تربیتمون و در نظام فرهنگی کشورمون به درستی نظام اقناع سازی نوجوان و جوان وجهه همت خود قرار ندادیم. مسئله دومش برمیگرده به پروپاگاندای بزرگ رسانه‌ای جهان امروز بر علیه فرهنگ خانواده ایرانی اسلامی ما. شما نمیتونید حجم انبوه تبلیغات و کار رسانه‌ای سرسام‌آوری که دشمنان دارن انجام میدن بهش کم توجه باشید. و نکته سومی که ما در عرصه رسانه و فضای مجازی در تولید محتوای فاخر و در نظاممند کردن قانون فضای مجازی
خیلی کوتاه، آره چون پایان وقتمون داریم نزدیک میشیم، جمع‌بندی بفرمایید.
شد بله، در جلوگیری از تکثیر اباحه‌گری هم کوتاهی کردیم.
بله.
لذا ما سه تا کار را باید همزمان انجام بدیم: یک، خانواده به عنوان رکن اصلی نظام سلامت فرهنگی.
بله.
جامعه را باید بهش توجه جدی بکنیم. دو، به سمت نظاممند شدن قانونی در فضای رسانه‌ای و فضای مجازیمون حرکت کنیم. سه، نسبت به هنجار شکنانی که فضاش متفاوت از نوجوان غافلی هست که این فرهنگ را نمیدونه متفاوت باشه.
بله.
و به سمت قانون درست و بازدارنده حرکت کنه.
بله. خانم دکتر، جنبندی شما رو میشنویم.
اثرات من این صدای این مدت قطع بود برای من.
بله. جنبندی شما رو درباره بحث لایحه افاق و اجاب
شد. از نظر من کاملا منطقیه. ما باید حتما فردرفت این بحث، این که نسبت به اون کسایی که دارن جرم میکنن خیلی جدی با اونا برخورد کنیم که عادی نشه جرم توی جامعه. و در رابطه با این بحث، اون تعدادشون هم خیلی کمه، در رابطه اون بحث آموزش ما باید خیلی جدی باشیم. یعنی کتاب درسی ما چه توی مدرسه‌ها و چه توی آموزش‌های توی دانشگاه‌ها باید حتما
خیلی ممنون
در این رابطه قدم های جدی.
خیلی سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم. تشکر میکنیم از همه مهمان های امروز برنامه‌مون که به هر حال وقتشون رو به برنامه ایران امروز اختصاص دادن. امروز گفتگو کردیم با آقای دکتر محمود حاجی‌لویی، قائم مقام و دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، و همچنین آقای دکتر احمد راسین، عضو کمیته افاف و حجاب مجلس شورای اسلامی، و همچنین خانم دکتر فرشته روح‌افزا، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان. سپاسگزاریم از تمام شما شنونده های ایران امروز که امروز هم با ما همراه بودیم با بحث عفاف و حجاب و بررسی لایحه عفاف و حجاب. با همه شما خداحافظی میکنم.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
Thank you. بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه ایثار. بعد از اون